أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نسيت وقال عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اونچه که قبل از تعطیلات ایام ماه صفر روشن شد عبارت از این بود که عدد اصحاب کهف برای کسی روشن نبود. این علم غیب است، برای اینکه کسی در اون صحنه حاضر نبود و سالیان متمادی هم از اون به واقعه گذشت. اگر چیزی مشهود کسی نباشه و تواتری هم در کار نباشد، علم به اونها مقدور کسی نیست. تنها لذا اونها هر سخنی در باره عدد اصحاب کهف گفتن، این رجم به غیب است، یعنی در تاریکی تیر پرت کردن است که به مقصد نمیرسه. تنها کسی که عالم به این غیب است ذات اقدس اله است بالاصال یک، و کسانی که خدای سبحان اونها را از این غیب باخبر کرده است که اونها عالم به غیب می شوند به تبع، مثل انبیا و ائمه علیهم السلام دو، و شاگردان ائمه علیهم السلام به وسیله خود ائمه به مقداری که اینها آموختند عالم می شوند سه، مثل که ابن عباس مدعی بود که من عدد اینها را می دانم. اگر این علمش صحیح باشد، چون بخش از تفسیر را از محضر مرشد مبارک است امیر سلام الله علیه آموخت، از اونجا یاد گرفت. پس قول ربی اعلم بعدتهم، چون خدا عالم الغیب است. این یک. ما یعلمهم الا قلیل، چون این که فرمود ربی لسانش لسان حسر است، یعنی اون که بالاصاله عالم به عدد اصحاب کهف است خدای سبحان است. اون گروهی که عالم می شوند به اعلام الهی عالم می شوند، یعنی اگر بوجود بارک پیغمبر و ائمه علیهم السلام عالمند به اعلام الهی هستند که فرمود تلک انباء الغیب نوحیه الیک و ماننده. این دو، ما یعلمهم الا قلیل. و اگر اون حدیث درست باشد، یعنی ادعای ابن عباس درست باشد که من رقم اونها را می دانم، این به وسیله بوجود بارکه از دمیر فرا گرفت این سه. ما یعلمهم الا قلیل. چند تا امر به چند تا نهی در این بخش از آیات هست. امر اول آن است که از در علم به غیب این سه مطلب را باید بدانی. قول، بگو، یعنی خودت بدان، به دیگرانم اعلام بکن که اون که عالم به غیب الغیب است به ذات خدای سبحان است. بعد خدای سبحان ائمه و انبیا را آگاه میکند، بعد ائمه و انبیا شاگردانش را میفهمونند. مگر انبیا نسبت به مردم چقدرن؟ دیگران فقط ابن عباس و امثال ابن عباس یاد گرفتن، کسی ادعا نکرد که ما میدونیم. در بین روایاتی که اهل تفسیر نقل کردن، فقط روایت ابن عباس است که گفت من عددش رو نمیدونم. خب، ما یعلمهم الا قلیل که به تبع اعلام الهی است. نهیی که هست عبارت از این است، فرمود فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا. اگر خواستن جدالی بکنن در بار اینها، یه مراء شفاف بین رشدی بکن، مگر اون مقداری که ما به شما اطلاع دادیم. چون اون قلیل یعنی انبیا و اولیایی که آگاه شدن، اونا یه جدال احسن دارن، یه مراء بین و رشد دارن که ظاهر باشد، بتواند پیروز بشود، نه یه امر ظاهری. امر ظاهری در قمار امر واقعی
این حقیقتی ندارد تا مورد امر قرار بگیرد. چند وجه مرحوم شیخ طوسی و همچنین امیرالاسلام طبرسی رضوان الله علیهما در باره این مراء ظاهر گفتند. ظاهر این مراء ظاهر یعنی مراء شفاف بین الرشد که همون جدار احسن است، اون مقداری که نافع است و میتوان او را اثبات کرد. فلا تمار فیهم در باره اینها الا مراء ظاهر ولا تستفت فیه منهم احدا. شما بخواید استفتا کنی از اونها با خبر بشی، یعنی از مسیحا، از اهل کتاب بخواید با خبر بشی، اصلا این کار را نکن. برای این کنه عالم نیستن، اونا رجمه به غیب دارن. خود این مسیحا که انبیا نیستن، معصوم هم نیستن، ارتباطی هم با انبیا و معصومین نداشتن مگر در سایه همین کتابهای محرف. پس اینا دسترسی به واقعیت ندارن. حرفی که در باره رقم اصحاب کهف میزنن رجمه به غیب است. چون رجمه به غیب است جاهلن، شما از جاهل استفتا نکن. چه این که مرا و جدال نه برای جاهل هست نه با جاهل، نه جاهل حق مرا دارد چون علا بینت من ربه نیست، نه با جاهل میتوان مرا کرد چون سودمند نیست. تقولو به یقول، تقولو به یقول، این به جایی نمی رسد. لذا نه جدال برای جاهل هست نه جدال با جاهل. استفتا هم از جاهل روا نیست، برای اینکه اون رجمه به غیب دارد و وقتی آگاه ندارد شما چی مخواد اون فتوا بخواهی؟ فتوا هم اختصاص مسئله فقهی ندارد. تو سوره مبارکه یوسف گذشت که افتونی فی امری، یا که در سوره نمل خواهد آمد که ملک سبا به مشاورانش گفت افتونی فی امری. هر کس مشورتی میگرد از صاحب نظر مطلبی را میخواهد، فتوای اوست. فتوای طبیب مشخص است، فتوای فیزیکدان مشخص است، فتوای ریاضیدان مشخص است، فتوای سیاستمداران مشخص است. اونجا اون ملکه سبا گفت افتونی فی امری. در باره سایر مسائل هم سخن از فتوا و فتیا و اینا مطرح فرمود از اینها شما استفتا نکن، برای که رجمه به غیب دارن. فتحصل که میرا نه برای جاهل است نه با جاهل. استفتا برای جاهل هست، جاهل باید استفتا بکنن، اما نه از جاهل، از عالم باید استفتا بکنن. ولا تستفت فیه منهم احدا، هیچ کدام از اونها آگاه نیستن. خب نه این، نه این از جریان قول، این تا پایان آیه 24 اینا جمله معترضه است. قول رب اون سه یقولون ثلاثه، این مار قصه اونهاست. بعدم و لب سو آیه 25 و لب سو فی کهبه ام سراسی معتن سنین تتمه قصه است. این وسط ها ذات اقدس اله به وجود مبارک پیامبر این مطالب را القا میکند که با اینها جدال نکن مگر در حد بیان و رشد، جدال احسن. از اینها سوال نکن به عنوانی که اینها اهل کتابن، بر اینکه اطلاعی ندارن، نه اون کتاب اصیل در دسترس اینهاست نه اینها تواتری در کار دارن. بنابراین از اینها استفتا نکن و با اینها هم جدال نکن. ولا تستفت فیه منهم احد. بعد فرمود ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. چون یک مطلبی رو در ضمن این داستان نقل کردن که گروهی از اهل کتاب عده‌ای رو فرستادن حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چند تا مسئله حساس را از اون حضرت پرسیدن. یکی جریان اصحاب کهف بود، یکی جریان ذوالقرنین بود، یکی جریان روح. جریان روح را در سوره مبارکه اسراء مشخص کرد که یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی مانندون. اما جریان ذوالقرنین و جریان اصحاب کهف در سوره کهف مطرح است. جریان ذوالقرنین بعدا خواهد آمد در همین سوره که یسالونک عن ذوالقرنین. برخی ها نقل کردن که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که این سوال بشنید فرمود اخبر و کم قدر، من فردا جواب این سوالها را به شما میدم. و استثناء نکرد، نفرمود الا ان یشاء الله. حالا تا چند اندازه این نقل درست است و اصلا می شود برای نسبت پیامبری که صدر و ساقه هستی او را توحید تشکیل می دهد یه حرفی را بزند و استثناء نکند، مشیت الهی را مطرح نکند، این خیلی بعیده. اونا نقل کردن به این که روز مبارک پیامبر استثناء نکرد، یعنی انشاءالله را نفرمود، لذا حبس عنه الوحی و اربعین سباه و اربعین یوم و چهل روز وحی قطع شد بعدن آمد. اثبات این حرف خیلی آسان نیست. آیه دارد که نگو این کار رو درست است، مثل لئن اشرکت لیحبطن عملک، امر دارد، نهی دارد، زجر دارد، اخبار دارد، انشاء دارد، همش حق است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم قوس سعود مثل افراد دیگر مکلف است، دیگر بر او واجب است واجبات انجام بده، محرمات ترک بکنه، چون که مستحبات رو مستحب است انجام بده، مکروهات رو هم رواست که ترک بکنه، این مکلف است. اما حالا این کار را نکرد و یه توبیخی شد و 40 روز طول کشید، اینا که از آیه در نمیاد چه و از سنت وجود مبارک پیامبرم بعیده است. خب کسی که خب ابن هشام درست است این خبرها این مطالب با خبر و تاریخ حل نمیشه، اما با یک تاریخ و دو تاریخ و 10 تاریخ نیست، از مجموع این تواریخ بر می آید که از دوران کودکی مورد عنایت ذات اقدس الهی بود. ابن هشام تو سیرش نقل میکند که بعد از رحلت مادر وجود مبارک است رسول برای او حلیمه سعدیه رو دابون دایی آوردن. این دایی خب یه بچه داشت که فرزند خودش بود و وجود مبارک حضرت رو هم به عنوان فرزند رضایی شیر می داد. وقتی یکی از دو پستان را دهن حضرت می‌گذاشت، حضرت می‌مکید. اون پستان دیگر را دهن حضرت می‌ذاشت، حضرت نمی‌مکید. بارها تجربه کرد. بالاخره فهمید به این که این اصرار وجود مبارک پیامبر که من فقط یک پستان را می‌مکم، پستان دیگر نه، برای اون سهم همشیر منه. من سهم او را نمی‌خورم. از این قضایا زیاد است. درست این تاریخ است و نظیر روایت زرار و محمد مسلم و اینا نیست، ولی از مجموع اینها انسان جذب پیدا میکند به اینکه از دوران کودکی در تحت تدبیر بود. وجود مبارک از تعمیر سلام الله در نهج البلاغه دارد که از زمان فتامش بهترین فرشته ها را ذات اقدس اعلی برای تأیید او، تربیت او، حمایت او، هدایت او فرستاده. خب این تو نهج البلاغه است. از مجموع این تاریخ ها و اخبار یه امر بیان و رشد به دست انسان در میاد که وجود پارک پیغمبر از همون اول تربیت شده بود، به خوب خدا او را تربیت کرد، به موحدانه بار آمد. خب این که فرمود ولا تقولنه، خب درسته دیگه، نهی است، اما نه این که او مرتکب شده، مثل لئن اشرکت لیحبطن عملک یا لو تقبل علینا بعد الاقابیل. این احکام از تکلیف از حضرت مکلفه دیگه، این چیزی نیست که مکلف نباشد که، اما معصومانه همه احکام رو انجام میده. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله. مستحضرید اثنای این قصه و معارف توحیدی رو در از ذکر میکند. اصل قصه برای پرورش روح توحید است و اخلاق. فرمود مبادا درباره چیزی، حالا هر شیء است، چه سنگین چه سبک، چه کارهایی که به تنهایی باید انجام بدید، چه کارهایی که با مشورت دیگران و معاملت دیگران انجام بدید، لشیئن، این نکره در سیاق نفی است، درباره هیچی نگو من فردا انجام میدم مگر اینکه بگه انشاءالله. خب این ادب توحیدی است که در یاد میده. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، یعنی الا ان تقول انشاءالله. این انشاءالله رو باید بگی. چرا؟ برای اینکه کسی که هستی او به مشیت الهی وابسته است، یعنی کانه تامه او، کانه ناقصه او به طریق اولا وابسته است. اگه کسی وجودن به مشیت الهی تکیه دارد، ایجادن به طریق اولا، چون ایجاد متفرع بر وجوده. اگه کسی بخواد یک کاری انجام بده، باید باشه یا نباشه. اگر هستی او به مشیت الهی وابسته است، ایجاد او به طریق اولا، زیرا ایجاد او هم به هستی او متکی است، هم به هستی خیلی از امور محتاج کاری انجام بده، یه جایی میخواد بره، با یه کسی دیدار داشته باشه، اون شخص باید باشه، شرایط باید باشه، استعدادات باشه، ظرفیتات باشه، موانع نباید باشه، همه این هیچ کدوم در اختیار ما نیست. اگر کسی بگوید من این کار را انجام میدهم، این معاذ الله بی اعتنا باشد به مشیت الله، این میشه افرایت من اتخذ الهه هوا، این دایی استقلال برد. کسی میگوید من این کار را فردا میکنم، خب تو از هستی خودت که خبر نداری. بر فرض هستی خودت در اختیار تو باشد، هستی خیلی از چیزا در اختیار تو نیست. اگر کسی وجودن متوقف بود و موقوف بود، ایجادن به طریق اولا، چگونه انسان میتونه بگه من این کار را میکنم؟ پس هیچ کاری را هیچ کسی نمیتواند مدعی باشد مگر اینکه بگوید اگر خدا بخواد. حالی یه وقت است که انشاءالله رو لفظاً میگه، یا انشاءالله تو نیتش ضمیرش بونم باز کافی است. اینکه ذکر لفظی نظیر ذکر رکوع و سجود نیست که لفظی واجب باشه. که کسی معتقد است با این نیت بگه من فردا میام درس، فردا میام بحث، فردا میام اون کار، این انشاءالله تو متن قلبش هست، این کافیه. اگر یه امر عبادت بگه انشاءالله، خب ثوابم میبره. اما اگر در قلبش این مستتر باشه، با این عقیده و ایمان بگه، محذوری نداره. اگر خواست ثواب ببره، این کلمه الله رو بر زبانش جاری میکنه. اما اگر نگفت، عقاب نداره، توبیخ نمیشه، برای اینکه موحدانه داره همچه وعده ای رو میده. میگه فردا میام اگر باشم، اگر خدا بخواد، فردا این کار انجام میدم اگر خدا بخواد. اینی که گفتن یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، همینه، همیشه به یاد خدا باشید. خود حضرت ائمه مسترام فرمودن برای هر چیزی یک رقم خاصی است. نماز مشخص از چند رکعت از روزه، چند روز از حج در مدت عمری بار واجب است، اینا رقم خاص داره. اما ذکر خدا، نام خدا، یاد خدا که محدود نیست، مخصوص نیست. چند جدر اذکر الله ذکرا کثیرا، عمده ذکر است و نه ذکر لسانی. یاد خدا در دل، نه نام خدا بر لب. این نام خدا بر لب ثواب خاص خودش داره. البته اونی که آدم را از خطر استقلال خواهی یک و استقنا داشتن نجات میده، همون ذکر است و یاد خداست در دل. اگه کسی واقعا معتقد است تمام حرفایی که میزنه با انشاءالله، خب کفا به ذالک عبدا، لازم نیست بگوید انشاءالله، همین که معتقد باشد و حضور ذهنی و حضور قلبی دارد کافی است. البته ثوابش در اینه که بگه انشاءالله، وگرنه اون استقلال استقنا را هم به دنبال دارد. من این کار را میکنم، من این میایم. وقت تو که ایجادت متوقف بر وجود توست، وقتی وجودت در اختیار نیست چگونه خبر میدی؟ مگر این کسی افرعیت من اتخذ اله و هوا اینجور باشه. این ان الانسان لیتقا ان راه استغنا، همینه دیگه. خب با اختیار دیگه، من الان با اختیار خودم ذات اقدس اله با اختیار منو مختار کرده، من میتوانم کار را انجام بدم و میتوانم کار را انجام ندم. منتها برابر اون چه دستور مبارکه نساء گذشت، اگر اون حسنه باشد هم من الله هست هم من عند الله، اگر سیئه باشد من عند الله هست ولی من الله نیست. که ما اصابه که من حسنت فمن الله، ما اصابه که من سیئت فمن نفسک، قل کلو من عند الله فما لها اولان قومه لا یکادون یفعون. حدیث ها که بحث من الله و من عند الله در اون چهار جمله گذشت، که حسنه هم من الله هست هم من عند الله، سیئه من عند الله هست ولی من الله نیست. فرق امور چهارگانه تو سوره مبارکه نساء گذشت. این با اختیار همراه دیگه. تو نماز به ما آموختن که موحدانه زندگی کنیم. این به حول الله به قوتی اقوم و اقعد، همینه دیگه. نه یعنی به حول الله اقوم للقراءه و اقعد للسجود و تشهد. نخیر، قیام و قعود من در زندگی به حول خداست. یکی از اون قیام و قعود من همین حالت نمازه. تو نماز به ما آموختند که موحدانه زندگی کنیم. تو بعضی از روایات در باب صلات هست که آیا در نماز می شود به کسی بد گفت یا نه؟ حضرت فرمود بله. شما همین به حول الله و قوتی اقوم و اقعد که میگید، هم دارید علیه اشعره شعار میدید هم علیه معتزله. اون اشعری جبری میگه لا حول ولا قوت الا لله، اون معتزله تفویضی میگوید لا حول ولا قوت لله. شما میگید لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی من مختارم ولی این اختیار معذو گرفتم، من کار انجام میدم ولی قدرت معذو گرفتم، اون میتونه از من بده. همون همه این شعارتون علیه اشاعره و علیه مفوضه. نماز اینجور ستون دینه. یه وقت هست کسی نمیدونه این به حول الله به قوته، سه تا مسئله است: ابطال اشاعره است جبری، ابطال مفوضه است جبری، اثبات حرف امامیه است امر بین الامره. همینجور با میشه میگه خب اینجور یه جور نماز خوندنه. یه کسی میفهمه که این سه مکتب کلامی رو داره به ما یاد میده، این میشه دیدن اثرات و عمود و دین. اثنای قصه اصحاب کهف هم حضرت همین ذات اقدسه را همین مطالب داره یاد میگه. باید با شما که اصلا هستیتون به دیگری وابسته است، و چگونه شما میگید من کار انجام میدم؟ خب حالا نگفتید انشاءالله اون ثواب رو نمیبری، ولی معتقدن موحدن عالمن عازمن که انشاءالله در ذهنتون باشه بگید اب نداره. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قدم الا ان یشاء الله. مرحوم شیخ طوسی وجوه ذکر کرده، همون وجوه را مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کرده. من تا مرحوم امیرالاسلام یه بحث مبسوطی رو از مرحوم سید مرسی که بحث کلامی ذکر کرده، اونم خوبه. اما ذیل آیه به ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اونجا یه مطلب دقیق تری است که ما را به مکتب چهارم آشنا میکند. این سه مکتب تا حدودی روشن است تو کتاب‌های فلسفی و کلامی آمده، یعنی جبر به بطلان جبر که اشاعره دارن، تفویض به بطلان تفویض که تفویض رو معتزله دارن، امر بین الامرین که اختیار است و امامیه دارن. این امر بین الامرین از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه تون حدیث معروفشون در آمده که بین جبر و تفویض فاصله فراوانی است، اوسعو مما بین الارض و السما. یعنی این چه نیست که اگر جبر نشد بشه تفویض، تفویض نشد بشه جبر، اینا نقیزه هم که نیستن که ارتفاع شمال باشه، اگر جبر نشد میشه تفویض هم نباشه، فاصله بین جبر و تفویض هست، لذا منفصله مانند خروب نی مخنب نیست، میشه هیچ کدوم نباشه. اونی که در بیان نوران امام سجاد سلام الله علیه است که بین جبر و تفویض فاصله اش اوسع مما بین الارض و السما است. خب پس اینقدر فاصله است. اون هسته مرکزیش خیلی سخته، همون صراط مستقیم است که عدد رو من شر و احد من سیف است. هرچه به اون هسته مرکزی نزدیکتر بشه به امر بین الامرین نزدیکتره. برخی از امر بین الامرین است که فاصله داره از جبر اما خیلی فاصله نداره. برخی از امر بین الامرین تفسیری که هست فاصله داره از تفویض، باطل نیست اما خیلی فاصله نداره. اونی که در هسته مرکزی امر بین الامرین است به معنای دقیق امر بین الامرین است، اون توحید افوار افعالی است، نه اونی که تو فلسفه و کلامه. توحید افعالی تو و ما رمیت از رمیت در می آید. این امر بین الامرین هست اما نه تو کلام است و نه تو فلسفه. برداشت از این روایت هست به کمک ما رویت ادرمیت ولیکن الله رما. بر تقدیر ما هر اندازه به اون حسه مرکزی نزدیکتر بشیم به مفاد امر بین الامرین نزدیکتر خواهیم بود. حالا اون مطالب دقیق که برای توده مردم نیست، اونی که برای همه ما هست اینه که در تمام شؤون زندگی بگیم لا حول ولا قوت الا بالله. این لا حول ولا قوت الا بالله یه اصل حاکم است. همونطوری که تو مسائل فقهی، تو مسائل اصولی ما یه سلسله اصول حاکم داریم، گفتن از طواف بالبیت سناتون، این یه نحوه توسعه حکومت است به توسعه موضوع، یا لا رواء بین الوارد و الولد، یه نحوه حکومت است به تزییق موضوع. این لا حول ولا قوت الا بالله حاکم بر همه شؤون ماست به نحوه اون امر بین الامرین. اگر لا حول ولا قوت الا بالله هست، خب چگونه کسی میگوید اینی فاعل ذلک غدا؟ پس بگه به حوله و قوته افعلو. چگونه تو نماز میگه لا حول ولا قوت الا بالله، بعد میگه فردا من کار انجام میده؟ مستحضرید که مرحوم حکیم سبزواری تو بحث اخلاق منظومه، اون اخلاقیات منظومه که آخر منظومه است، میگه این که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین که حصر دیگه، که این تقدیم این مفعول خبر مفعول که ضمیر منفصل است مفید هسته، فقط از کمک میخوام. اما وقتی حادثه پیش آمد، این مشکلی پیش آمد، به در زید و عمر میره، ایشون اونجا فرمودن یک زب و مستعین و حق ازغرا ثم ازا جا المهم غیرن یرا. این کسی که تو نماز میگه ایاک نستعین، اما همین که یه حادثه پیش آمد در خوری زید و عمر بره از اونا کمک میخواد، معلوم شه این یک نستعینش دروغ دیگه. اگر زید و عمر را مجرای فیض خدا بدانند، از خدا بخواهد که قلب اینها را هدایت کند تا مشکل کارش حل بشه، این هم به جا رفته، هم این یک نستعینش درست گفته و صادقانه است. اما اگر نه، بگه خدا هست ولی این آیونم هستن. این یک زب و مستعین و حق از غرا، وقتی که این ایاک نستعین میگه در دروغ میگه. چرا؟ چون سم ازا جا المهم غیران یرا، دیگری رو داره میبینه. خب اگر کسی بگه لا حول ولا قوت الا بالله، بعد در گزارشات روزانه بگه فردا میام فرون کار انجام میدم، به شما اطلاع بدم، اصلا خبر از انشاءالله نیست. خب این یک زبو در نماز که میگوید به حول الله تعالی و قوتهی اقوم و اقعود، یعنی قیام قعود من به حول اوست. خب اگر قیام قعود کسی به حول کسی باشه و به ذات حدث ارا باشه، دیگه نمیگه فردا من این کار انجام میدم، که مگر این که انشاءالله رو بگه، تو قلبش که معتقد باشه کافی است. ولا تقولن لشیئن اینی فائل انزال که قدن الا ان یشاء الله. اون و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما در حقیقت مشیعت الهی را میخواهید. یعنی انسان به حسب ظاهر میگد من میخوام فرون کار را انجام بدم، اما اون آیه از اینا خیلی دقیق تر میگد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اگر ما باشیم ظاهر آیه میگیم و ما تشاؤونه، مفعولش مفعول میخواد الا ان یشاء الله، اون ان با اون مشیشا تحویل مصدر میره میشه مفعول، و ما تشاؤونه الا مشیعت الله، شما فقط مشیت خدا را میخواهید. این میشه توحید افعالی، نه جبر میشه، نه تفویض میشه، نه امر بین امرینی که تو فلسفه و کلام است میشه. او هرچه بخواهد شما میخواهید، او اراده شما را رهبری میکنه، او اراده شما را هدایت میکنه، او اراده شما را تغذیه میکنه. منتها اصلا اراده دو شعبه است، و هم شما سر زن دراهی استادید، این دراهی را دو شعبه ای را اما الال ایمان او الال کفر، این سر دراهی رو تقویت میکنه. اما اگر نه، اینجور معنی نکردیم، گفتیم این به ذهن نمی آید و متبادله به ذهن نیست و قابل فهم نیست، اومد این چنین میشه به ما تشاؤون شیئن الا ان یشاء الله، که شیئن مفعولیست محذوف در کنار ما تشاؤون، الا ان یشاء الله یعنی الا ان یشاء الله، دوتا محذوف است، یکی ضمیر است که مفعول یشا می شود، یکی شیئن است که مفعول تشاؤن می شود. این با تو ذیل اون آیه مبارکه به ما تشاؤن الا یشا الله هم بشه. اما اینجا هم همین حرف زدن بعضی ها، گفتن ولا تقولن لشیئن اینی فائل ذلک غدن الا ان یشا الله، این ان با یشا تعویل مصدر میره میشه مشیت، الا مشیت الله را، من فقط مشیت الله را بخوام. مشیت الله درباره طاعات دیگه، فقط درباره طاعات میتوانی بگویی من این کار را انجام بدم، این تازه اول اشکال است. خب مگه درباره طاعات هم کسی میتونه بگه من نمازم میخوام بخونم، من میخوام روزه بگیرم، من میخوام مکه برم؟ مگه اینجا میشه گفت؟ اون مشکل کلامی است، نه مشکل فقهی. مشکل کلامی اینه که چیزی که هستیش به اراده الهی تکیه دارد یعنی کان تامه، ایجادش یعنی کان ناقصه به طریق اولا به اراده الهی تکیه دارد. پس ولا تقولن لشیء ای شیء کان انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه خدا بخواهد. البته از نظر تکوین اینطوره، اما از نظر تشریع ذات اقدس اله جز واجبات و مستحبات چیز دیگر را نمیخواهد. چون در سوره مبارکه اسراء گذشت کل ذلک کان سیئه و عند ربک مکروها، کراهت در قبال مشیت و اراده است دیگر. خدا بعد از شمارش بسیاری از معاصی کبیره فرمود به این که کل ذلک کان سیئه و عند ربک مکروها، سیئات مورد مشیت الهی نیست از نظر تشریع و فقهی و حقوقی. تکوین حساب خاص خودش داره. درباره کراهت در کجا؟ اون بعد در سوره مبارک اسراء گذشت کراهت قرآنی اصطلاحاً غیر از کراهت فقهی است، چون در روایات هم همینطوره. در روایات هم کراهت بر حرمت ابلاغ شده. در این آیه خب از شرک گرفته تا قتل نفس و بسیار از معاصی بزرگ در همون سوره مبارکه اسراء گذشت. بعد در زید برد به این که کل ذلک کان سیئه و عند ربک مکروها، کراهت به معنی که مقابل حرمت باشد، این اصطلاح فقهی است نه اصطلاح قرآنی. خب لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، غدا نه یعنی فردا، یه لحظه بعدم همینطوره. این چین این منتها حالا اون چون مربوط شاید مناسب با اون شأن نزول باشد بمانند اون، یا کاری که مربوط به توده مردم است، وگرنه یه لحظه بعدم همینطوره. چون برهان عقلی نه متضمن است مال یک روز، نه متمکن است مال یک زمین. انسان بگه من یه لحظه بعد این کار انجام بدم، اونم همینطوره دیگه. خود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این همه بیتابی میکرد در حفظ توحید، به حضرت عرض کردن چه ما چرا اینقدر بیتابی میکنید؟ فهمود به این که من اینقدر به خودم اطمینان ندارم که این چشمم باز است، میتوانم این چشمم ببندم و بمیرم. خب یه همچه موجود انسان اینه دیگه. اگر یک کسی نباشد در این حال چشم آدم رو ببنده، این بدن که گرم است یه منظره هولناک پیدا میکنه اون مرده. یک کسی باید باشه که چشمش ببنده. خب ما اینیم، یعنی ممکن است آدم چشمش باز باشه، فرصت بستن چشم رو پیدا نکنه و بمیره. حالیش خب ما اینیم. من چگونه این درس توحید را منتشر کردن است؟ و اینقدر که گفته میشه نه معنیش اینه که آدم درباره فردا اگر با تصمیم بگیره باید بگیر انشاءالله، اما درباره عصر امروز یا یه ساعت بعد یا دو ساعت بعد یا نیم ساعت بعد لازم نیست بگه. نه خیر، قد یعنی آینده. حالا این خصوصیتشو برای اون داستان که حضرت فرمود مثلا اخبرکم قدن به این مناسبت ذکر شده، این نفا الا این یشاء الله. بعد خب حالا یه وقت است که انسان همیشه اگر موحدن باشد که اون ذکر قلبی سر جاش محفوظ، حالا اگر خواست فیضم ببرد ثوابم ببرد یادش رفته بگه، یا نه غفلت ذهنی عارض شده در ذهنش نبود که انشاءالله را ترسیم بکنه، بعد که آمد فوراً بگه انشاءالله کافی است، چون اون سهو نسیان برداشته شده. وذکر ربک اذا نسیت، وقتی یادت رفته بگی الا ان یشاء الله، ان شاء الله همین که متذکر شده کافی است. این برای اینکه اون مشکل کلامی میخواد حل بشه دیگه، با این حل میشه. ما که نمیخوایم بگیم این قرینه متصل است یا قرینه منفصل است، فاصله آمده بعد از دو سه روز این حرف زده دیگه به هم خورده، اینا که نمیخوام بگیم. که تو مسئله کلامی فرق ندارد که هر وقت انسان یادش آمده بگه ان شاء الله. اون سهو و نسیان که برداشته شد رفعاً امتی، پس اگر در سهو کرده یادش رفته بگه انشاءالله، به یک کسی قول داد که من فردا این کار انجام میدم، بعد رفت خونه یادش رفته که انشاءالله رو بگه، حالا انشاءالله رو انسان یا بلند میگه یا آهسته میگه یا در ذکر است یا در ذکر است، بالاخره اون قسم کلامی باید محفوظ بمونه. کلامی نه یعنی کلام ادبی، کلامی یعنی در مقابل فلسفه و در مقابل فقه و نو، یعنی علم کلام. اون که مسئله اعتقادی است اینه که معتقد باشه که به مشیت الهی است. خب حالا اگه یادش رفته که رفع عن امتی تیست، یکیش اینه، وقتی یادش آمده بگه انشاءالله وذکر ربک اذا نسیت. این یکی. اونا که فراموش نمی کنن که ماها برای ماهاست. اون خطاب نظیر ولین اشتک دلی احبتن نعملوک دیگه، که بسیار از آیات قرآنی نزلت آیات قرآن علی لغت ایاکه اعنی و اسم ایاجاره، که خطاب وجود نباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، ولی مستمع و مخاطب اصلی توده مردم است. خب در این گونه از موارد که قرینه همراه است، اون کسی که موحدانه زندگی میکند مثل وجود نباره که پیغمبر، که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، بودی که یادش نمیره کسی که حیاتش لله، مماتش لله، اون دیگه یادش نمیره که. خب اما برای ماها اگه یادمون رفته فورا اگه وقتی متذکر شدیم بگیم انشاءالله کافیست. بله خطاب پیامبر مثل لعن اشرکته دیگه، لعن اشرکته من خطاب حضرت نیست. اگر وجود مبارک حضرت منتها معصومانه منزه از این کار است، خطاب هست، تکلیف هست، منتها او معصومانه و منزهانه این تکلیف رو دستورات الهی رو انجام میده. فرمود الا و قول، تا حال چند تا امر به چند تا نهی بود، یک قول ربی اعلم که قول بود، فلا تماره نهی بود، لا تستفته نهی بود، ولا تقولنه نهی بود، وذکر ربک امر بود، و قول عسا ربی امر است، و قول عسا ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. و بذار شما مسئله اصحاب کهف رو مطرح کردید. ما خیلی از معارف را از ذات اقدس اله داریم، قصه انبیا رو داریم، اولیا رو داریم، قصه مبدا رو داریم، معاد داریم، بهشت داریم، جهنم داریم، که از اینا خیلی برتر است. خدای سبحان همه اینها را به وسیله علم غیب به ما آگاهی بخشد. و قول عسا ان یهدینی ربی لاقرب من هذا، از این نزدیکتر رشد و کمال به ما عطا میکند. داره شما قصه اصحاب کهف به ما ارسال کردید. درست است اینها در یه زرزمین بودن که هیچ اثری از اونها نیست، کسی هم نیست خبر بیاورد، و خدای سبحان ما را با خبر کرده است. الان هم خدا میفرماید و لب صوف کهف هم سراسمیت سین و عدات سا. اما از اینها بالاتر، از اینها مهمتر، که قصص انبیا است، فرمود تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک، نوحی ها الیک، گاهی ضمیر مذکر گاهی ضمیر مؤنث است. الحمدلله رب العالمین.